توسعه اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
عرض کنم خدمتتون که به ساعت 20:31 رسیدیم. طبیعتاً ممکنه که بسیاری از شما الان از سر کارتون و محل کارتون به خونه برگشته باشید. ما به همه شما که در این لحظه به جمع خانواده پیوستید خدا قوت میگیم و امیدواریم در کنار اعضای خانواده لحظات بسیار آرام شامگاهی رو تجربه بفرمایید. میخواییم بریم به سراغ برنامه بعدی با عنوان شمارش معکوس. لطفاً همراه ما باشید و این برنامه رو هم بشنوید.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن. یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره. دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داری. شمارش معکوس.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، شمارش معکوس همین لحظه شروع شد. اگر همین الان یک میکروفون برداریم ببریم هر کدوم از خیابان‌های هر کدوم از شهرهای ایران و از مردم بپرسیم سه مطالبه اصلیتون رو بیان کنید، 99% جواب‌ها مثل هم خواهد بود. این مطالبات ناشی از تجربه و نیاز واقعی ماست یا برگرفته از جو افکار عمومیه. امشب من محسن رسولی در این شمارش معکوس قصد دارم نگاهی بندازم به اهمیت طراحی صحیح سبد مطالبه مردمی. شما هم بیکار ننشینید و از طریق دو شماره تلفن 224000 225952 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان 162 و همچنین شماره پیامکی 3881 نظرات خودتون رو در مورد کمیت و کیفیت این برنامه شمارش معکوس که از طریق آرای خودتون اصلا اساس بنیان و شاکلش شکل گرفته به دست ما برسونید. توصیه میکنم هر کاری دارید زمین بگذارید یا در کنار اون کارها شمارش معکوس رو هم تا حوالی 21 هم روی کنید. خب بریم و بحث رو آغاز بکنیم، بحث بسیار مهمی که خیلی در موردش شنیدیم، اما اون شنیده ها بیشتر تیتروار بودن، چیزهایی بودن که یک شکل و شمایل کلی از مطالبه در ذهن ما ایجاد کردن، غافل از این که مطالبه گری از جزئیات آغاز میشه و به کلیاتی میرسه که همراستا هست با اهداف مردم یک جامعه. درسته شاید ما انسانهای مطالبه گری باشیم به صورت ذاتی، ایرانیان انسانهای مطالبه گری هستند، اما آیا واقعا اون چیزهایی که نیاز واقعیشون هست رو در سبد مطالباتشون قرار دادن؟ آیا از دولت مطالبات صحیحی داریم؟ آیا از حاکمیت مطالبات صحیحی داریم؟ اصلا بیایم قدری خردتر و جزئی‌تر نگاه بکنیم، آیا از اطرافیانمون، از دوستانمون، از همسرمون، از فرزندمون، از پدر و مادرانمون مطالبات صحیح و به حقی داریم؟ اگر هست که فبها، اگر نیست بیایم یه بازنگری بکنیم. درسته خوبه که انسان سبد مطالبه داشته باشه، اما اینکه در اون سبد، در اون ظرف چه محتوایی به گنجونی، چه چیزهای اولویتت باشه و تعریف صحیح، دقیق و منطقی از اون تعریف داشته باشی هم خودش کلی جای بحث داره که قطعا نظر کارشناسانی که قصد داریم با بخشیشون، با تعدادشون در این برنامه در شمارش معکوس صحبت بکنیم هم بسیار حائز اهمیته. با ما همراه باشید، گزارش مردمی داریم، گفتگو با کارشناسان داریم که اولینش رو قرار تا ثانیه‌های دیگه خدمتتون تقدیم کنیم.
نگاهی به اقتصاد خانواده ایران، بایدها و نبایدهای سبک زندگی، راستی آزمایی قوانین خانواده در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
دعوت میکنم اولین گفتگوی کارشناسی امشب رو بشنوید با جناب آقای جلیل محبی، دکترای حقوق و پژوهشگر حوزه مطالبات عمومی. آقای دکتر محبی سلام، وقتتون بخیر.
سلام ارادتمندیم، در خدمت شما هستم.
حالتون خوبه؟
سلامت باشید، در خدمت.
آقای دکتر محبی، میخوام این سوال رو به عنوان سوال اول و دغدغه شخصیم مطرح بکنم. با توجه به تجربیات و با توجه به مشاهداتم از جامعه‌ای که دارم درش زندگی میکنم، به نظر شما به عنوان یک فرد متخصص، آیا ما واقعا میدونیم در حوزه‌های مختلف چی میخوایم یا نه یک توهم دانایی به ما دست داده و این ناشی از حالا چه تجربه است، چه مطالبات
آدم‌ها در ذهنشون یه پرورده هایی دارن، یه موضوع، یک مفهوم و کانسپت رو برای خودشون میپرورونن و بر اساس اون نتیجه گیری و عمل میکنن.
بله.
ولی وقتی که بهشون میگی که همین چیزی که در ذهنت پرورونده بودی رو بگو، بیان کن یا بنویس، میبینه اون چیزی که در ذهنش بوده کاملا نمیتونه روی کاغذ یا به بیان بیاد. این خطاهای انسانی که ما میبینیم که انسان ها خطا میکنن، خیلیش به خاطر اینه. به خاطر اینه که فکر میکنه به جنبندی درستی در اون زمینه رسیده، ولی جنبندی درستی در اون زمینه نداره.
خب این ناشی از
چیه؟ این توهم دانایی که شما دارید میگید، شاید توهم دانایی نیست، چون این کلمه دانایی معنایی داره بالاخره.
بله.
آدم ها ممکنه دانا باشن. توهم تحلیل درست موضوعه. مسئله و موضوع رو آیا درست تحلیل کردن یا درست تحلیل نکردن. اینجا به نظر من خطا از اینجا ناشی میشه. یعنی ما فکر میکنیم که اطلاعات کافی و تحلیل مناسب از مسئله داریم.
بله.
در حالی که نداریم.
خب چطور میشه این موضوع رو برطرف کرد؟
این موضوع با گفتگو برطرف میشه. یعنی آدمها باید با هم دیالوگ کنن، آن چیزی که در ذهنشون هست اون رو به نقد و نظر بذارن تا معلوم بشه که آیا درست در موردش فکر میکنن یا نه. امیرالمومنین میفرماید حیات العلم به نقد و رد. حیات علم به اینه که نقد بکنی و رد بکنی.
خوب.
وقتی که این گفتگو دیالوگ بین آدم به وجود نداشته باشه، این توهم به وجود میاد که تحلیل درستی از مسئله داره.
خب آقای دکتر، اگر بخوایم یک درصدی بیان بکنیم در مورد همین توهم تحلیل درست داشتن، آیا اون درصد اون چیزی که از ایران حاصل میشه برابری میکنه با اون چیزی که از ژاپن، آلمان یا یک کشور افریقایی حاصل میشه؟
ببین الان من در این زمینه چون آماری در ذهنم نیست، هر چی به شما بگم خودم دچار توهم تحلیل شدم.
درست.
یعنی خودش یک کیسه. شما من چیزی میپرسین در مقایسه با مردم 80 میلیونی ایران و مقایسه با یک کشور اروپایی یا با کشور آفریقایی یا شرق آسیا.
خب من
اطلاعاتی در این زمینه ندارم.
خب من
اگر اطلاعات تحلیل بکنم، تحلیلم تحلیل ناقصی خواهد بود. آدم ها اگر این رو به رسمیت بشناسن، تا زمانی که من اطلاعات دقیق ندارم در اون زمینه اظهار نظر نکنم، بخشی از این مشکل حل میشه.
خب ما اینو برعکسش رو در جامعه هم داریم، یعنی هر کس در هر شغلی هست، در هر جایگاه و هر سطح تحصیلاتی که داره، سعی میکنه در مورد همه چیز اظهار نظر بکنه. نمونهش خود من محسن رسولی که یه گوینده رادیو هستم، اما اون چیزی که در جامعه از خودم دارم نشون میدم اینه که در مورد مسائل ورزشی، اقتصادی، سیاسی، در مورد همه چیز میخوام اظهار نظر بکنم. این میخوام ببینم از کجا میاد. آیا در سایر کشورها هم اینو با مشاهده میکنیم؟
بله،
که یک نفر که مثلا راننده تاکسی
هر چی اجتماعی تر و دم دست‌تر باشن، آدما در واقع بیشتر دوست دارن که در اون زمینه اظهار نظر بکنن. هرچی موضوعات پشت پرده تر باشن، مردم با در واقع احتیاط بیشتری اظهار نظر میکنن. مثلا شما در موضوعات حقوقی، وقتی که از یک حقوقدان میری میپرسی خودت اظهار نظر نمی کنی، این نشون میده که چون شما در اون زمینه اطلاعات روبنایی نداری و در جامعه نمیبینی، میری سوال میکنی. معمولا آدم ها در مورد موضوعات حقوقی زود نظر نمیدن. علتش چیه؟ به خاطر اینکه این موضوع پس پرده است.
بله.
اما در مورد موضوعات سیاسی و اقتصادی سریع نظر میدن، چون هر روز دارن میبینن اینو. هر روز در رسانه و هر روز در مغازه وقتی میرن چیزی بخرن دارن اینو مشاهده میکنن، چون روبناییه و جلوی چشمشونه، تحلیلش میکنن. اما وقتی که این مسئله پس پرده داشته باشه، بله، و روبنا داره، ولی یک بستر پشت صحنه ای داره که اون بستر پشت صحنه خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که دیده میشه و مردم از این مطلعن، مردم کمتر تحلیل میکنن، اظهار نظر میکنن.
درسته. خب اینجا یه سوال مطرح میشه. آیا من اگر بخوام یک سبد مطالبات برای خودم تعریف بکنم، به عنوان فردی که دارم در یک کشور زندگی میکنم، سطح مطالباتم باید یک سطح مطالبات در حد سیاست‌های کلان باشه یا نه باید مثلا فقط
باید
مشکلات
تخصصی باشه؟ توی دنیا NGO ها و سمن ها به وجود اومدن برای همین مطالبه گری تخصصی. یعنی گروه ها دور هم جمع میشن، آدما توی گروه های دور هم دیگه جمع میشن که کاری رو انجام بدن که در واقع نیازمند اطلاعات دقیق توی اون زمینه است. مثلا شما این NGO های حقوقی به وجود میاد، NGO های محیط زیست به وجود میاد، نمیدونم NGO های حقوق شهروندی به وجود میاد، NGO حمایت از حقوق حیوانات به وجود میاد.
بله.
یعنی آدم ها با تخصص ها و علاقه های مرتبط با هم در کنار هم دیگه جمع میشن و اون مطالبه گری به صورت تخصصی انجام میدن. در اینجوری اگر اتفاق بیفته، هر کسی میدونه که اونجایی که میخواد مطالبه گری بکنه باید بره مطالعه بکنه. در غیر این صورت نباید این کارو انجام بده، چون حتما به خطا میره.
درست. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم.
عموم مردم هم به این سمن ها و ان جی او ها در واقع اعتماد میکنن.
درست. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای جلیل محبی، دکترای حقوق و پژوهشگر حوزه مطالبات عمومی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خواهش میکنم.
خدا نگهدارت.
اگر یک سبد مطالبه قرار باشه طراحی بکنید، توی اون چی میگذارید؟
دوست داشتم این درآمده عادلانه تر باشه، همینجور شغل برای جوانا، مردا مخصوصا، خانوما باز فکر کنم بیشتر شاغلن. بالاخره خانواده ها هزینه کردن، بچه هاشون رو دانشگاه فرستادن با کلی آرزو. بالاخره دوستان یه شغل خوبی، بالاخره با یه درآمد منطقی داشته باشن، بتونن سر و سامون بگیرن. این فکر والدین یکم کمتر بشه در موردشون. دیگه همین بیشتر به مسائل جامعهمون توجه بشه، مسائل محیط زیستی بیشتر توجه بشه، چون اینا همه زنجیروار به هم وصله دیگه. بیشتر از این نیروهایی که تحصیل کردن تو دانشگاه ها اینا رو به کار بگیرن، از علم اینا، از سابقه اینا، از مهارت اینا استفاده بشه برای آباد کردن کشورمون.
مطالباتی که باید داشته باشیم قبل از این که از خودمون شروع کنیم، باید از هم‌نوعانمون شروع کنیم، که واقعا مناطق سیل زده خیلی گرفتارن، واقعا مسئولین کمک میکنن واقعا، ولی تلاش بیشتر مردم هم کمک میکنن. انشالله این مطالبات چوری باشه که مردم گرفت دیگه، این سیل و بلایای طبیعی واقعا برای مردم دیگه خیلی سنگین شده واقعا. انشالله که خدا کمک کنه و بشه گرهی از کار مردم باز کرد واقعا.
والا یکیش این که همون محیط زیستی که واقعا انقدر که درخت ها رو نابود کردن که باعث شده اینجوری سیلابی به وجود بیاره. اگر اینا این کار رو نمی کردن شاید خیلی بهتر، یا یه سری دریاچه ها رو خشک کردن که الان باعث شد کل مثلا صد به اندازه پر شده که مجبورن هی صد رو باز کنن و کل شهر رو ببره زیر آب. یکیش این که راه ها رو درست کنن، درختکاریشون زیاد بشه، یعنی توی محیط زیست واقعا دخیل. یکی همین که مردم باید اینو به خودشون بقبولنن که وارد محیط زیست بشن، واقعا ازش نگهداری کنن دیگه. حداقل اینقدر بلای طبیعی با وجود اومده تو این چند سال اخیر که باید خودشون متوجه شده باشن بیشترشون ضررش خودشون دارن به خودشون میرسونن.
دعوت میکنم شنونده دومین گفتگوی کارشناسی امشب باشید، با جناب آقای محمد روزبهانی، جامعه شناس. آقای روزبهانی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگانتون هم بخیر.
حالتون خوبه؟
سپاسگزارم، در خدمت شما هستم.
آقا در سبد مطالبات شما به عنوان یک جامعه شناس چه چیزهایی قرار داره؟ سه تا مهمش رو اگر بخواید بگید.
حقوق شهروندی مهمترینشه، که اصلا خود حقوق شهروندی حق به طور کل زندگیه. از خدمت شما حق داشتن یک شغل، شغل خوب و تحصیلات و خیلی چیزای دیگه که اینا جزء حقوق شهروندی و حقوق فردی
خب
حساب میاد.
آقای روزبهانی، همین مواردی که ذکر کردید، شغل مثلا یا تحصیلات، مثلا همون شغل رو بخوایم در نظر بگیریم، در خیلی از مواقع میبینیم که ما انگار این سبد مطالبات بد برامون تعریف شده، این طلبی که میخوایم داشته باشیم انگار اشتباه برامون جا افتاده و به این ترتیب قلم داد میکنیم که من محسن رسولی اگر قبول شدم در یک دانشگاهی، حالا چه آزاد چه دولتی، رفتم 4 سال 5 سال نه 10 سال اصلا تحصیل کردم و مدرکی ما به ازای تحصیل من بهم دادن، حتما باید بعد از فارغ التحصیل شدن یک شغل خوب با یک درآمد حداقل بیشتر از نرم متوسط جامعه بهم بپردازن و اصطلاحاً حلوا حلوان بکنن. آیا همچین چیزی یک طلب واقع گرایانه به حساب میاد، زیاده خواهی به حساب میاد؟ این رو چطور میشه تحلیل کرد؟
خیر، این طلب واقع گرایانه نیست، این جزی از فرهنگی ما شده در این سالهای گذشته و حضور شما که عرض کنم جز یعنی دولت یا حکومت وظیفه داره شرایط شغل رو فراهم کنه برای افراد، نه شغل حتما ایجاد کنه. چیزی که ما الان متوجه هستیم تو سطح جامعه، جوانای ما و خیلی از تحصیل کردگان ما نظرشون اینه که حتما باید شغل براشون ایجاد کنن، یعنی بیان شغل ایجاد کنن ببرن سر کار و بهشون یه درآمدی پرداخت کنن. این چیزی که الان در جامعه ما باب شده و اشتباهه،
در صورتی که همه جای دنیا به جای اینکه نیازمند کار تربیت کنن، کارآفرین تربیت میکنن.
دقیقاً، بله بله. خب کارآفرین تربیت کنن که خودشون زمینه شغل رو برای دیگرانی ایجاد کنن، اون دیگران باید برای اینا کار کنن. ولی دولت باید زمینه‌ش رو مساعد کنه، روابط خارجیش رو جوری حضورتون که عرض کنم با کشورهای دیگه داشته باشه که زمینه فراهم باشه برای تجارت، رفت و آمد، تحصیلات، اینها همه مثلا تو زمینه شغله. در واقع ما بعضی مواقع مطالباتی که داریم مطالبه نیستن، به نوعی زیاده خواهی هستن. بله.
خب این از کجا نشأت میگیره؟ ما خیلی از مواقع مثلا در همون محدوده خانواده 4-5 نفرمون هم مشاهده میکنیم، یک نفر، باز هم مثال میزنم، من محسن رسولی توقع دارم پدرم تا آخر عمر من رو حتما ساپورت مالی بکنه، حمایت مالی بکنه، حمایت معنوی بکنه، منو در منزلش جا بده، برام عروسی بگیره، برام ماشین بگیره و فلان و بهمان. در صورتی که شاید اصلا وظیفه پدر هم در این حد نباشه.
البته الان این به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده، یعنی در نسل‌های گذشته از جمله نسل ما و قبل از ما اتفاقا اینجوری نبود، یعنی مطالبات از خانواده به این شکل نبود، اتفاقا برعکس بود. یعنی حتی خانواده فرزندان به عنوان سرمایه نگاه میکردن که این پسر من یا دختر من چه کاری میتونه برای من انجام بده.
بله.
الان برعکس شده، اما همه اینا ریشه در اقتصاد دولتی ما داره متاسفانه.
آها.
یعنی خب، اقتصاد دولتی و اقتصادی که متکی به نفت و دولتی حاکمیتی که یه منبعی داره از اون ارتزاق میکنه، به مردم احتیاجی نداره و یه بخشش هم به مردم میده، باعث شده که همه دستشون به سمت دولت و حاکمیت دراز بشه.
خب آقای روزبهانی، ما این نفت رو
بله.
این نفت رو ما در نروژ هم داریم ولی همچین چیزی رو مشاهده نمی‌کنیم. یعنی مثلا در همون اسکاندیناوی که نروژ یکی از کشورهاشه، یک زمانی دولت میاد اعلام میکنه که آقا من میام یارانه‌ای برای شما در نظر میگیرم، بیاید رأی بدید این یارانه رو میخواید یا نه، که به پول مثلا دو سال پیش ما.
فرهنگ عمومیشون قبل از اینکه نفت برسن شکل گرفته بوده، ولی خب کشور ما چون حتی تو خاورمیانه ما تقریبا اولین کشوری هستیم که نفت درش پیدا شد در 150 سال گذشته،
بله.
این منبع ارتزاقی بوده برای ما و تو این چرخش نسلات در این چند نسل گذشته به نوعی ما از دولت و از حکومت مطالباتی داریم که مطالبات به حقی نیست، از اون ور مطالبات به حقمون رو پیگیری نمی کنیم.
خب این از چی ناشی میشه؟ از بی سوادی ناشی میشه، از بی فرهنگی ناشی میشه،
بله.
از عدم توجیه افراد ناشی میشه.
بله. یعنی میخوام گره کار کجاست؟ بسیار مهمه. یعنی شما کشورهای توسعه یافته یکی از مهمترین شاخصهاشون شاخص تحصیلات، یعنی هر کشوری که در زمینه تحصیلات رشد کنه، حالا نه به معنای مدرک گرایی،
بله،
سواد به هر صورت تحصیلات، این باعث میشه که به نوعی حق مدار بشه اون جامعه، یعنی مردم اون جامعه دنبال حقشون باشن، دنبال مطالباتشون باشن، حالا از هر نوعش، و اینکه هر حقی یعنی هر مطالبی که من داشته باشم به همون میزان برای من مسئولیت ایجاد میکنه، یعنی مسئولیت و حق دو روی یک سکه هستن. در جامعه ما متاسفانه این فرهنگ غلط در این 4-5 دهه 6 دهه مثلا شاید 70 سال گذشته،
بله،
اینجوری جا افتاده که ما فقط مثلا حق داریم اما اون قسمتش اون روی سکه که ما چه مسئولیتی در قبال دیگران، در قبال خودمون، در قبال حکومت، خانواده داریم، اینو هیچ وقت حساب نمی‌کنیم، به حساب نمیاریم.
پس مطالبه گری باید با یک احساس مسئولیتی همراه باشه، یعنی من باید دین خودم رو ادا بکنم و دین جامعه نسبت به خودم رو تعریف کنم.
هر چی ما آزادی عملمون بیشتر باشه،
بله،
هر احساس بیشتری داشته باشیم که حق بیشتری داریم، به همون میزان مسئولیتمون میره بالا، یعنی هیچ فرقی نمیکنه، اینها با هم افزایش پیدا میکنه. ولی در فرهنگ ما اینجوری جا افتاده که ما فقط حق داریم،
درست،
نسبت به دیگران وظیفه نداریم. و هر صورت ما باید یاد بگیریم مطالبه محور باشیم، اما این مطالبه محور مسئولیت پذیری هم داره،
درست،
در زمینه اقتصادی، در زمینه شغل، در زمینه تحصیلات. لزوما دولت مثلا در زمینه تحصیلات میتونه شرایط تحصیلات رو تا جایی که امکاناتش اجازه میده برای من فراهم کنه یا برای دیگران،
بله،
اما هیچ تضمینی برای اینکه برای من شغل ایجاد کنه در هیچ جای دنیا با دولت نیست.
درست.
این اون فرهنگ غلطی که در ایران جا افتاده. اما این حق رو میتونیم از دولت داشته باشیم که دولت شرایط و زمینه
رشد افراد رو فراهم کنه،
ایجاد شغله،
بله،
ایجاد زمینه، ایجاد شغل، یعنی زمینه سرمایه گذاری رو،
درست،
فراهم کنه که سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیان برای امنیتی سرمایه گذاری کنن، زمینه رو برای آدم کارآفرین فراهم کنه. اما خودش دولت به عنوان یک کسی که بیا تو کار اقتصادی هیچ وقت در هیچ جای دنیا نتونست این موفقیت رو پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد روزبهانی عزیز، جامعه شناس، که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
اشتغال مهمترین مسئله ما هست. من یادم هست در ایام تبلیغات انتخاباتی به هر استانی رفتم، به هر شهری رفتم، مردم در شعارهاشون، در صحبتهاشون یکی از خواستهای مهمشون اشتغال بود. از ما اشتغال رو میخواستن، مخصوصا جوانایی که تحصیل کردن، فارغ التحصیل دانشگاه ها هستن. به هر حال تو این کشور ما 12 میلیون نفر تحصیل کرده دانشگاهی داریم، هر سال تعداد زیادی از دانشگاه‌های ما فارغ التحصیل میشن، باید براشون شغل درست کنیم، باید بتونن امیدوار بشن به زندگی. این اشتغال ما باید با یک حرکت فوق العاده برای سال آینده حرکت کنیم. اشتغال روستایی ما، من اینجا الان میگم به وزیر کار، اشتغال روستایی باید همه منابعی که تهیه شده تا پایان تیر ماه سال آینده مصرف شده باشه، یعنی مردم این منابع رو دریافت کرده باشن و شغل شروع شده باشه، ایجاد شده باشه، تمام استاندارها یاری کنن، کمک کنن در اجرا، وزارت کشور نظارت بکنه، وزارت کار نظارت بکنه، ولی این کار باید انجام بگیره سریع. یک روز اگر تأخیر بشه در زندگی یک جوان ما مسئولیم. یک روز اگر فردی بدون شغل و بیکار بمانه که بیکاری کنارش مفسده های فراوان خواهد بود، ما مسئولیم.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه‌یابی معضلات امروز خانواده‌های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان‌های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان‌های مردم‌شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده‌ها، باز تعریف نقش‌ها در خانواده مدرن در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
خب به لحظات پایانی شمارش معکوس امشب رسیدیم. خیلی سپاسگزارم که ما رو تا انتهای این برنامه همراهی کردید. اهم مطالبی که قصد داشتم بهشون بپردازم و جزء دغدغه‌های شخصیم به حساب میومد رو سعی کردم عمومی بکنم و از این تریبون استفاده بکنم که قدری متفاوت تر به سبد مطالبه، به این چیزی که گفتم ابتدای برنامه تیتروار بیشتر ازش شنیدیم و در موردش صحبت کردیم، بتونیم این برنامه هم نگاهی بهش بندازیم. یعنی اقتصاد مقاومتی، اون اقتصاد مقاومتی که چهار رکن مثلا مردم نهادی، برون نگری، درون گرایی و سایر موارد رو داره، اون رو باید بیایم در سبد مطالباتمون قرار بدیم. بیایم اینترنت ملی رو در سبد مطالباتمون قرار بدیم و اگر اون محقق نشود بریم از وزارت ارتباطات طلب کنیم، ببینیم که چرا شما انقدر در اجرای اینترنت ملی به بهره برداری رسیدنش تعلل کردید، حالا من مجبور باشم اینترنت خارجی با قیمت و تعرفه بین المللی پول بپردازم و خریداری بکنم و برم از سایت داخلی بازدید بکنم. اینها باید بیاد در سبد مطالبات منطقی، علمی و صحیح ما قرار بگیره. امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید و از اطرافیانتون مطالبه منطقی داشته باشید. صدام هم گرفت، عذر میخوام، خدا نگهدارتون. الو، سلام.
سلام لاله.
سلام.
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید. 162 ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی